أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعوا الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. معنای عدل اجتماعی و تا حدودی خطوط کلی نهضت حسینی علیه السلام روشن شد. در نوبت قبل به این نتیجه رسیدیم که عدالت بهترین وسیله برای رسیدن به زادراه و رهتوشه قیامت است. انسانی که مسافر به لقای الهی است حتما زادراه لازم دارد، چون سفر بدون رهتوشه ممکن نیست. رهتوشه قیامت هم تقواست، چه این که در قرآن چنین آمد تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. یک انسان پرهیزکار در این سیر الهی از زادراه مناسب برخوردار است. عدالت وسیله خوبی برای تهیه این رهتوشه است، زیرا در آیه دیگر قرآن چنین آمد اعدلوا، چرا عدل کنی؟ فإنه اقرب للتقوا. عدالت به تقوا خیلی نزدیک است. اگر کسی عادل بود توفیق تهیه توشه راه را دارد. اون چه در این نوبت مطرح است آن است که بعضی توشه بیشتری دارند، بعضی توشه کمتر. اونها که توشه بیشتری دارند این راه را به سرعت طی می‌کنند، سبقت می‌گیرند، امامت دیگران را به عهده دارند، عده‌ای را به همراه به بهشت می‌برند. اونها که از زادراه کمتری برخوردارن آهسته تر این راه را طی می کنن، سرانجام به مقصد می رسن، اما نه به اون بحبوه نائل می شوند، نه به اون درجات برتر. کسانی که اهل نهضتن اگر بخواهن از عدل برخوردار باشن باید عدل کامل بهره اونها بشوند. اگر بخواهن متقی باشن از تقوای کامل برخوردار باشن. اون عدل کامل زمینه تقوای کامل است. این تقوای کامل بهترین توشه برای سفر آخرت است. اگر کسی ره توشه دارد از رهزن مسون است، نه رهزن درونی به نام هوس و نه رهزن بیرونی به نام ابلیس و شیطان و نه قطاع الطریقها و محاربان بشری. هیچ کدام چنین انسانی که از رهتوشه کامل برخوردارند مانع راه او نیستند. پس عدل بهترین وسیله برای تحصیل اون توشه است. اعدلو فإنه اقرب للتقوى. اگر کسی خواست قیام حسینی را خوب تبیین کند و راهی همین راه بشود، عدل ضعیف و تقوای ضعیف کافی نیست. یه عدل کامل لازم دارد و یک تقوای کامل تا بتواند راهی راه حسین ابن علی ابن ابی طالب بشود. اون چه در این نوبت توضیح داده می شود عناصر محوری همین بحث هاست. در قرآن کریم ما را به عدالت دعوت کرده است. فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این یک. گاهی به صورت امر اعدلوا فإنه اقرب للتقوى، گاهی به ماده امر مثل ان الله یأمر بالعدل، گاهی به صيغه امر اعدلوا، گاهی به ماده امر یأمر بالعدل. اگر کسی عادل بود این وظیفه ابتدایی خود را انجام داده است، اما او قائم به عدل نیست، قیام به قسط ندارد. اگر این عدل گستری برای او ملکه شد و وصف درونی او را تأمین کرد، چنین شخصی قائم به قسط است، قیام به قسط دارد، که در سوره حدید فرمود انبیا آمدند لیقوم الناس بالقسط، مردم به قسط قیام بکنند، به عدل قیام بکنند. اگر به قسط قیام کردند، به عدل قیام کردند، کم کم می توانند مأموریت های دیگری را امتثال کنند. برای مأموریت های برتر عادل بودن کافی نیست، یک. قیام به عدل و قسط هم کافی نیست، دو. یعنی اگر کسی عادل بود توان اجرای اون مأموریت برتر را ندارد، و اگر کسی قائم به قسط بود باز هم از عهده اون مأموریت برین بر نمی آید، باید قوام به قسط باشد. این است که در بخش‌های دیگر قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، یک. قوامین لله شهداء بالقسط، دو. قوام بودن مثل علام بودن است. به هر عالمی نمیگویند علام، بلکه به اون عالمی که علم گسترده و اجتهادی فراوان دارد. به هر عادلی نمیگویند قوام بالقسط، به اون عادلی میگویند که قیام به قسط برای او از حالت حال به در آمده، ملکه شده، و از حالت ملکه بودن در آمده به منزله فصل مقبم شده که از گوهر هویت او جدا شدنی نیست. چنین انسانی قوام به قسط است. اگر قوام به قسط بود طعم عدالت را می چشد. اگر طعم عدالت را چشید لذت اون زاد راه را می چشد. اگر لذت زاد راه را چشید لذت طی طریق را می چشد. و اگر لذت طی طریق را چشید لذت شهود مقصد را می چشد. و اگر لذت شهود مقصد را چشید لذت شهود مقصود را در مقصد می چشد. چنین انسان کامل جامع ماهری لا یحرکه العواصف. برای مأموریت های بری نظیر مأموریت حسین ابن علی ابن علی طالب، اون عادل بودن، قائم به قسط بودن، قیام به قسط داشتن کافی نیست، باید قوام به قسط باشد. این هم یک بخش. در نوبت‌های سال‌های گذشته به عرضتون رسید که قرآن کریم در صدر و ساقه نهضت حسینی تجلی دارد. اون که در امسال مطرح است تجلی عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. اون که در گذشته مطرح بود تجلی قرآن کریم در نهضت حسینی بود. امروز پیوندی بین این دو بحث، این دو سال در حضور شما مطرح است. وان این است که وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب در این سفر تاریخی به سازندش نام مبارک یحیای شهید را زیاد بر زبان جاری می کرد. می‌فرمود الا ان من حوان دنیا انه قد اهدی رأس یحیی بن زکریا الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. فرمود از پستی روزگار و از وهن و سستی روزگار همین بس که سر مطهر یحیی شهید را برای یک ناپاک اسرائیلی هدیه بردند. این جمله را زیاد می‌فرمود، یعنی منم راه یحیی را می روم، به همین سرنوشت مشؤوم مبتلایم که سر مرا برای یک ناپاک عموی هدیه می برن. برای چنین کاری یحیی گون بودن لازم است. ما در زیارت وارث سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب را وارث انبیا از آدم تا خاتم می دانیم و پیشگاه اون حضرت به عنوان وارث آدم تا خاتم عرض ادب می کنیم. یکی از کسانی که وجود مبارک حسین ابن علی وارث اوست و به حق وارث اوست یحیای شهید است. ملتی که با شهادت انس ندارد، فرهنگ شهادت در او رواج پیدا نکرده، یحیای شهید را به یحیای زاهد می شناسد. اما انقلاب اسلامی که فرهنگ شهادت را ترسیم کرده است، یحیای زاهد را به یحیای شهید معرفی کرد. دیگر نمی گوید یحیای زاهد، بلکه می گوید یحیای شهید، زیرا زهد او تحت شعاع شهادت اوست. برای اینکه وجود مبارک یحیی به این مقام والا برسد، او باید چیزی را با قدرت بگیرد. قدرت بشری توان مبارزه در برابر قدرت‌های قوی‌تر را ندارد. قدرت بشری معادل قدرت بشری دیگر است. ولی اگر قدرت الهی بود، فوق همه قدرت هاست. ذات اقدس اله به یحیی شهید فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوتین. این از نوادر تعبیرات قرآن کریم است که به هر شخصی این چنین نمیگوید خذ الکتاب بقوتین. به یحیی شهید فرمود یحیی این رسالت ما، این نبوت ما، این وحی ما که قول ثقیل است، این را همه انبیا گرفتن، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را رسول خاتم هم گرفته و می گیرد. البته حساب رسول خاتم نه تنها با انبیای گذشته فرق می کند، با مرسلین و اولوالعزم هم فرق می کند. ولی سخن در این است که وحی حرف سنگین است، قول ثقیل است. وقتی وحی را وجود مبارک رسول گرامی تحمل می کرد، حالت عرق کردن در بدن او پیدا می شد. گاهی که سوار بر مرکب بود وحی بر اون حضرت نازل می شد، اون مرکب از توان تحمل چنین مسئولیتی باز می موند. وحی اصولا سنگینه، ثقیل است یعنی وزینه، در این حال که آسان است وزینه است. این چنین نیست که سبک باشد، آسان است. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اما وزین و پرمحتوا و پرمغز است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. مطلب عمیق اگر با فطرت هماهنگ باشد، این دو عنصر محوری را دارد که هم وزین است و هم آسان، سبک نیست و دشوارم نیست. دشواری نقص است، سبک مغزی هم نقص. اما وزین بودن کمال است و آسان بودن هم کمال. معارف قرآنی در عین این که از نظر محتوا وزین است، برای هاضمه فطرت آسان است، دلپذیر است، مطابق با اوست. ولی اگر مسئولیت عظیمی را به همراه داشته باشد، گرفتن اون وحی با اون مسئولیت توان زائد می طلبد. یحیای شهید باید در راه دین سر بدهد، اون هم به ناکسترین ناکسان. برای پذیرش چنین مسئولیتی یک قدرت زائدی می طلبد و اون قدرت هم باید از ناحیه ذات اقدس اله اعطا شود. این که خدای سبحان به یحیای شهید فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، هم دادن کتاب است یک، هم تقویت نهان و نهاد یحیی است دو. این که میگوید بگیر یعنی کتاب را دادم بگیر، قدرت و قوت را دادم بگیر، هر دو را با هم بگیر. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. عده‌ای از بنی هاشم، عده‌ای از رجال سیاسی، عده‌ای از دوستداران یمن، مکه، کوفه، بخش وسیعی از عراق، حجاز، به پیشگاه سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب عرض می‌کردند این سفر بسیار سنگین است، کل خاورمیانه در حالت آتش است و حالت آماده باش. همین ابن زیاد 4000 سرباز مجهز گارد آماده را برای دیلم فرستاده است. وقتی فهمید شما از مکه به عراق آمدید، دستور داد سریعاً این 4000 سربازی که عازم مرز دیلم بودن بیان طرف عراق. کل خاورمیانه آتش است یک، همه نظامی ها در حالت آماده باشند دو، مردم هم گرچه قلبشون با شماست شمشیر را به رو بستن سه، بیا و ساکت باش یا با زن و بچه نرو و مانند دار. فرمود شما خیال کردید من عادلم؟ خیر. خیال کردید من قائم به قسطم؟ خیر. من قوام به قسطم؟ یک. قدرت دیگری مرا تأیید میکند دو. سرنوشت من سرنوشت یحیای شهید است سه. این اسرائیل و صهیونیست اون روز امروز هم در کمین من از چهار. اگر اون اسرائیلی ها و اون صهیونیست ها روزی سر یحیی را در طبق گذاشتن، امروز از ناب و اغمار اونها سر مرا هم در طبق میگذارن، گاه در کوفه، گاه در شام به دیگران نشون میدن. یه قدرت غیبی باید مرا تأیید کند که کرد. من راه یحیی را میروم نه راه عیسی را. من راه یحیی را میروم نه راه موسی را. من راه یحیی را میروم نه راه ادریس را. شما رابطه من و انبیا را نمیدانید، سرنوشت منو نمیدونید، مأموریت منو نمیدونید. پیشنهاد میدید یا یمن برم شیعیان پدرم اونجا هستن، یا ساکت باشم یا تسلیم بشوم. سخن سخن از یحیی است، نه سخن سخن از پذیرش افراد عادی. هم من قوام به قسطم، هم مأموریت من اینه. خواهرم این صحنه ها را مکرر شنیده. این جریان تنها مخصوص من نیست. بشنوید ببینید زینب چه میگوید. این زینب کبرا سلام الله علیها مکرر نقل شده است که در بین راه آمده حضور سالار شهیدان، عرض کرد برادر من شبی بارهه دیشب از خیمه بیرون رفتم در بین راه، هنوز به کربلا و کوفه و این منطقه عراق نرسیدم، دیدم سراغنده این شعرها را میخواند که این قافله میرود و مرگ این قافله را تعقیب میکند. این قافله قافله شهادتم. برادر من این چیزها را میشنوم. فرمود این در مغزی کائنون. اونجا که شاعری نبود، اینها تمثلات برزخیست که برای ولی الله حاصل است، برای اسمت الله حاصل است، برای کسانی که با جهان غیب در ارتباطن حاصل است. این چنین نیست که حسین ابن علی خواب دیده باشد. این حالتها حالت منامیه است، نه نوم، یعنی بیدارن، وضوی اونها سریاش محفوظه، خوابی ندیدند و نمیبینند، در حالت منامی رسول خدا را میبینند، سخن وحی را میشنوند، فرشته را میبینند، کلام فرشته را میشنوند. منتها زینب در حد حسین علیهما آلاف و تحیت وستنا نیست، گاهی به صورت نظم میشنود، گاهی به صورت نص میشنود. برنامه برنامه ای نیست که معادلات سیاسی امضا بکند. این مسئله فقهی را تو پرانتز عنایت کنید. بر هر پدری واجب است هزینه فرزندان خردسالش را تأمین کند. این حکم فقهی. هیچ پدری حق ندارد که سهمیه آذوقه فرزندان خردسالش را به مسمند بدهد و اینها گرسنه بمانند. چون کمک کردن به فقیر مستحبه، تأمین هزینه عائله واجبه. مگر می شود انسان نان را از دهن بچهش بگیرد که واجب النفقه اوست به یک سائل بدهد، اونم به یک کافر؟ شما می بینید در سوره مبارکه هل اتی سخن در این است، شب اول و دوم و سوم همه روزه دارن، وجود مبارک علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام مجتبی، امام شهید به کربلا علیهم آلاف و تحیت وستنا، اینا روزه دارن و اون نانی را که به زحمت و وامگیری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فراهم کرده است و با دستاس یعنی آسیای منزلی وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها این رو آرد کرد و خمیر کرد و نان درست کرد و در سفره افطاری گذاشت. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، شب اول مسکین، شب دوم یتیم، شب سوم اسیر، اینا آمدن و وجود مبارک علی ابن ابی طالب و صدیق کبرا سلام الله علیهما همه این سهام را به این مسکین و یتیم و اسیر دادن. خب اونها واجب النفقه علی ابن ابی طالبند. مگر می شود انسان سهم واجب النفقه خود را به یک مسکین دم در یا یتیم دم در یا اسیر دم در که ظاهرا کافر بود بدهد؟ اینا با دستورات و معادلات ظاهری سازگار نیست. اینا فرافقهی فکر می کنند. گاهی دستور آسمانی می رسد. اون که علمش را از کتاب می گیرد، با علم و دراسه فقه درست می کند، او حکم می دارد. و اون که با علم و وراسه آشناست، وارث انبیاست، وارث اولیاست، از اون ره گذر فرافقهی برنامه دارد، حکم دیگرش جداست. در مدینه مسلمان مسکین بود، مسلمان یتیم بود، اما مسلمان که اسیر نبود. این اسیری که در سوره مبارکه هل اتی آمده است، این کسی بود که در جنگهای اسلامی مشرک با مسلمان می جنگید و هر کدام که پیروز می شدن دیگری را به اسارت می گرفتن. هم مسلمان ها اسیر دادن، هم مشرکان و کافران اسیر دادن. در مدینه این که اسیر بود از دیار شرک آمده، ممکن است توبه کرده باشد و اسلام آورده باشد، ولی به حسب ظاهر کافر است. میبینید علی و فرزندانش علیهم السلام و علیهم السلام روزه میگیرن، اون را با وام تحصیل میکنن، نان را با وام تحصیل میکنن و برای اینکه یک کافری گرسنه نماند به او میدهن. این حکم‌های فراطبیعی و فرافقهی است. این پرانتز بسته. جریان نهضت حسین ابن علی ابن ابی طالب از این قبیله. انسان بچه شیری را ببرد با اینکه میداند در برابر پیشنهاد آب تیر سه شعبه است، زن و بچه را ببرد با اینکه میداند بعد از شهادت سخت و سوز خیبه ها و اسارت است، یک حکم فرافقهی میطلبد، یک قدرت غیبی می طلبد. حسین ابن علی ابن ابی طالب برای آرام کردن اذهان پیشنهاد دهنده های مختلف مکرر می فرمود جریان من جریان یحیی شهید است. این سر باید برای یک اسرائیلی ناپاک هدیه برود و من هزارها برنامه و پیامد با این سر و تشت طلا و سخنرانی های این سر و امثال زالش دارم، شما نمی دانی. خدا فرمود یا یحیی خذ الکتابه به قوه، منم قوام به قسطم، با قوه این را گرفتم و چیزی مرا منصرف نمی کند ولو در تمام عالم جایی برای حسین ابن علی نباشد. فمو لو لم یکن لی فی دنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. اون چی که فعلا برای همه ما مطرح است این است که سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب به ما آموخت فبود نه من اون اولین شهیدیم که سرم برای ناپاک هدیه می رود و نه آخرین شهید، هم قبل از من بودن هم بعد از من، اما من پرچم دارم که نه سابقین به من می رسند نه لاحقین. در زیارت های جامعه و مانند آن مکرر می خوانیم شما اون تک درختان یا تک قله هایی هستید که نه گذشته ها به طول شمایند نه آیندگان. شما در کنار سلسله جبال البرز به سر می برید. این سلسله جبال گسترشش در غرب خیلی وسیع است، در شرق وسیع است، اما تک کوه بلند چند هزار متری همین قله دماوند است که نه کوههای شرق او نه کوههای غرب او به اندام او نمی رسند. فرمود من اون کوه بلندیم که در اولیای گذشته همتای من نیست، در اولیای آینده همسان من نیست، ولی نه من اولین کسیم که سرم را هدیه میبرم نه آخر. قبل از من یحیی بود، بعد از من هم شهدای حماسن، شهدای فلسطینن. این که ببینید این سرها را برای ناپاکان اسرائیلی ناپاکان صهیونیستی هدیه میبرند، اینا راهیان راه حسین ابن علی ابن ابی طالبند. کربلا هر روز زنده است، عاشورا هر روز زنده است، نام حسین ابن علی هر روز زنده است. همین جریان فلسطین که بیش از 50 سال بر این عزیزان سخت میگذرد، قبل از پیروزی انقلاب که سخن از مبارزات اسلامی نبود، سخن از مبارزات خلقی بود، سخن از دفاع از وطن بود، سخن از آب و خاک بود و مانند آن. وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، قیام مردمی ایران به برکت قیام سالار شهیدان در تاسوعا، عاشورا، اربعین، 28 صفر سامان پذیرفت، اولین صدورش این بود که مسیر انقلاب فلسطین را عوض کرد، اون را به صورت انقلاب اسلامی در آورد، نام خدا مطرح شد، نام انبیا مطرح شد، نام شهادت شهیدان مطرح شد و هر روز شما میبینید فیروزی نصیب اینها میشود. الیوم هم که برای انرژی هسته‌ای صف کشیدن، همین صهیونیست ها در شورای حکام سر و گردن می جنبانند این ماییم که ایران را محکوم کردیم، علیه او قطعنامه صادر کردیم، وادارش کردیم به پذیرش توقف و مانند اون. این خیال خام را اونها همون صهیونیست ها در سر می پرورانند، در حالی که یحیی شهید پیروز شد، حسین ابن علی پیروز شد، حماسه های فلسطین پیروز است، چون انقلاب اسلامی ایران پیروز است. او خیال می کند با این دسیسه می تواند ایران را از فناوری، از دانش هسته‌ای، از تحقیقات هسته‌ای، از تحقیقات صلح‌آمیز هسته‌ای باز دارد. غرض این حرف ها حرف های روز است. اگر گفته شد کل یوم عاشورا، این حرف حرف زنده است. سالار شهیدان نفرمود وقتی یزید جامعه اسلامی را بخواهد اداره کند علی الاسلام السلام، فمود و علی الاسلام السلام از بلیت الامتو برائن مثل یزید، یعنی در هر عصر و مثلی در هر نسل و جامعه یک فکر مثل یزید بخواهد حکومت کند اگر مردم قیام نکنن علی الاسلام السلام. در اون بیان نورانی شخص یزید را معیار قرار نداد، فرمود هر کس مثل یزید فکر می کند بر امت اسلامی مبارزه واجب است. این هم یه بخش از مطلب. مطلب دیگر اون است که یه وقت است رهبر از طرف خدای سبحان منسوس است، منسوب است، خب او بهترین کسی است که باید قیام بکند و بر مردم واجب است که از او تبعیت کند و او را حمایت کند. این یک. یه وقت است رهبر الهی معصوم، منسوس، منسوب خدایی در بین جامعه نیست ولی نائب خاص او هست، نظیر مسلم ابن عقیل که نائب خاص حسین ابن علی سلام الله علیه بود، نظیر مالک اشتر که نائب خاص علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. او اولا به رهبری است، دیگران باید تبعیت کنند. اول اولویت اوست، بعد تبعیت مردم. یه وقت است که نه امام معصوم در بین مردم است نه نائب خاص، همه متساویت الاقدامن. اون کس که بیش از همه قوام به قسط بود و بیش از همه خذوا ما آتیناکم به قوه را عمل کرد، او می شود اولا، او می شود احق. فرق است بین این که احق قیام بکند و مردم تبعیت کنند یا کسی در بین مراجع به قیادت و قیام کامیاب بشود بعد بشود احق به رهبری. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب به دنبال بیان امیرالمؤمنین سخنی دارد. یک، علی ابن ابی طالب به دنبال بیان رسول گرامی سخنی دارد. دو، رسول گرامی سخنش را از قرآن گرفته. سه، این صدر و ساقه بحث را که هماهنگ میکنید میبینید چرا حسین ابن علی فرمود چون ظلم خاورمیانه را فرا گرفته تنها کسی که باید قیام بکند منم، شما موظفید منو حمایت کنید، نه اینکه واجب کفایی است یک نفر باید قیام بکند. خیر، در صورت امام معصوم تنها کسی که مسئول مستقیم رهبری است خود اوست. در قرآن کریم در سوره مبارک احزاب فرمود النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی مردم آزادن، مستقلن، مسلط بر اموالن، مسلط بر نفوسن، مسلط بر شؤون و حقوقن، ولی مادامی که حکم الهی به رهبری رسول گرامی نرسد، اگر پیامبر از طرف خدای سبحان دستوری آورد، پیامبر بر مردم از طرف خدا اولاست به ولایت از خود مردم. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. همین بیان الهی که در سوره احزاب آمده، وجود مبارک رسول گرامی در جریان قدیر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. در قدیر آیه سوره احزاب را خونده، فرمود مردم مگر خدا در سوره احزاب نفرمود النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ عرض کردن آری. فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس من مولای اویم علی ابن ابی طالب مولای اوست. لذا علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه این چنین آمده، فرمود والله لانی اولا الناس بالناس، به خدا قسم من مولای مردمم، تصرف در انبار مردم، حقوق مردم، شؤون مردم از ناحیه وحی الهی به من رسیده است. در بحث دیروز به عرضتون رسید معاویه نامه‌ای برای علی ابن ابی طالب نوشت، خواست او را تحقیر کند، سرزنش کند، نوشت علی یادت است که تو را مثل شتر چموش با تناب بستند و بردن؟ حضرت در جواب، این جواب تو نهج البلاغه است، اون نامه نهج در نهج نیست. فرمود ماویه قلت انی اغادو کما یغادو الجمل ولقد اردت ان تزم فمدح و ان تفزه فافتزه. تو در نامه نوشتی با تناب گردنم رو بستن برا کشون کشون بردن، درست گفتی، ولی خواستی منو مذمت کنی. این مدح من است، آر ناید شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق گله، ما سقیفه را امضا نکرده و نمی کنیم. شیر را با زنجیر به جای بردن این شیر را ذلیل نمی کند، سقیفه پذیری ذلت است که مال شماست. کسی که پیغمبر او را از طرف خدا نصب کرده، او را کنار زدن ننگ است که کار شماست. کار خدایی را به مردم دادن ننگ است که کار شماست. نه تاریخ انکار میکند، نه من انکار میکنم و این را فخر میدانم که با تناب از من بیعت گرفتید، وگرنه ما قدیری هستیم نه سقیفه ای. ما من کنتو مولاه داریم نه شورای مردمی. ما مردم سالاری دینی داریم نه مردم سالاری. ما از عنایت الهی برخورداریم. مر علی را با تناب بستن، اما برای چی بستن؟ خلاف کردن؟ نه، خواستن با تناب از من اقرار خلاف بگیرن. تو خواستی منو رسوا کنی، خودت رسوا شدی، اموی رسوا شدن. این که وجود مبارک علی ابن ابی طالب فرمود اردت ان تزم فمدحت و تفزه فافتزه، همون بیان را وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب دارد که فرمود من دیدم خاورمیانه در اثر حکومت اموی و مروانی و بیگانگان در شعله انحراف دارد می سوزد و کجراه می رود. شایسته ترین کسی که باید قیام بکند منم. اینی حق من غیر این رو در حضور صدها نفر فردمم، در حضور دوست دشمن فقط من از رسول خدا شنیدم، شما هم شنیدید که اگر ملتی ببیند حکومت طغیانی بر او مسلط شده است، من را سلطانا ظالما جائرا، که حلال خدا را حرام کرده، حرام خدا را حلال کرده، عهدهای الهی را نقض و نقض میکند، حقوق مردم را رعایت نمیکند، حقوق الهی را رعایت نمیکند، چنین کسی اعلان بیطرفی کرده، ساکت بوده، حرف نزده، محافظه‌کاری کرده، تغییر نداده، نه با قول نه با فعل. خدای سبحان این ساکت راضی را مانند اون ناطق طاغی به عذاب الهی گرفتار میکند و باید قیام کرد و تغییر داد. و انا احق و من غیر، این احق احق تعیینی است و نه تفضیلی. اگر گفته شد النبی اولا، این افعل تفضیل نیست. اگر گفته شد اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این افعل تعیین است و نه افعل تفضیل. اگر گفته شد الحق و احق و من ان یتبع من ان یهدی او یهدی، حق احق و ان یتبع است، افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، اینها احقهای تعیینی هستند و نه تفضیلی. اینها افعل تعیین هستند نه افعل تفضیل. فرمود در کل خاورمیانه تنها کسی که باید قیام بکند منم، چون تنها کسی که امام معصوم است منم، تنها مسئول منم. شما میخواد بپذیرید و نپذیرید. بعد از اون سخنرانی فرمود انا احق من غیر، لذا هیچ تفاوت حالی در وجود مبارک سالار و شهیدان نبود. مسئله محبت الهی همه اینها را تأمین میکند. این میشود عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی، یه عدلی که از اعدلو گذشت،
از ان الله یأمر بالعدل گذشت، از لیقوم الناس بالقسط گذشت، به مرز قوامین بالقسط شهداء لله رسید، اونگاه دسترسی پیدا کرده یا حسین خذ الکتاب بقوه، اون وحی را که خود حسین ابن علی دارد، این قرآن را با قدرت بگیر. این قرآن را با قدرت گرفت، با توان گرفت، با درک و عقل و عشق گرفت. روی نی هم همین قرآنه، روی شتر هم همین قرآنه، با سرم همین قرآنه، با سر بی بدن هم همین قرآنه. خذ الکتاب بقوه. اگر جامعه بخواهد مستقل باشد، استقلال دینیش رو حفظ بکند، به تبعیت از خذ الکتاب بقوه یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این جمله در باره اوست: خذوا ما آتیناکم بقوه. به تبعیت از خذوا ما آتیناکم بقوه، همین آرم افتخارآمیزی که برای برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وقتی از امام معصوم علیه السلام سوال میکنن این که خدا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، ام بقوه القلوب ام بقوه الابدان، آیا معرفت شدید میطلبد یا بازوی صبر و مبارز؟ فرمود بقوه القلوب و قوه الابدان، هم با درایت هم با شهامت، هم با درک صحیح، هم با مبارزه نستوه و مجاهد. شما در هیئات رزمنده ها میبینید وقتی وارد محفل اینها شدی، اگه اینا 500 نفر 600 نفر 400 نفر مبارز در یه هیئتی دارن عزاداری میکنن، بسیاری از اینها ترکشت و بدنشونه. اینا بودن کشور رو حفظ کردن. فردا که عاشوراست، همگان سعی کنید انشاءالله به نوبه خود در عزاداری پسر پیامبر شرکت کنید. اما این علامت های فلزی که نه اصلی دارد و نه فرعی، از شما خواهش کردیم که اینها را جوانها بلند نکنند. اون پارچه نوشته ها خیلی اثر دارد. این پارچه ها را با سخنان مسئولان، با سخنان رهبری، با سخنان مسئولان دولت، با سخنان و بیانیه ریاست جمهوری، این پارچه نوشته ها را که از اینها تزیین شده است، این را پیشاپیش حیاتون داشته باشید، ولی رو پارچه های سفید شفاف بنویسید که هم به درد عاشورا بخورد، هم به درد 22 بهمن بخورد، که دانش هسته‌ای حق مسلم ایران است. ایران از تهدید حراسی ندارد. ایران نه مزاحم کسی است، نه در صدد ساختن سلاح‌های اتمی است، نه در صدد ساختن سلاح‌های شیمیایی است، سلاح‌های کفشدار جمعی است. نه دین اجازه میدهد، نه رهبر اجازه میدهد، نه قرآن اجازه میدهد، نه مکتب اجازه میدهد، نه اون خوی مردانگی و فضیلتی جامعه ایران اسلامی اجازه میدهد. اینها را انشاءالله تو این هیئات حرکت بدن، این پارچه نوشته ها را در پیشاپیش صفوف داشته باشند که این نهضت پیام داشته باشد. وگرنه شما میدونید رضاخانم همین عزاداری را داشت، پیشاپیش هیئات هم حرکت میکرد. اونا که سنشون در حدود 80 است میدونن، یا 85 است میدونن که رضاخان چه کار میکرد. بعد وقتی قدرت پیدا کرد همه اینا رو گذاشته کنار. صرف عزاداری بدون درایت کافی نیست. در بحث های اولیه این محفل به عرضتون رسید که عدل در اسلام طرزی تفسیر شد که با عقل هماهنگ است. عقل در اسلام طرزی تفسیر شد که با عدل هماهنگ است. این دو تفسیر از علی ابن ابی طالب رسید که عدل آن است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار بدهد. عاقل کسی است که هر کار را در جای خود انجام بدهد. اگر عاقل شده عادل، عادل شده عاقل، عدل شده عقل، عقل شده عدل، عقل دو قسم است، عدل هم باید دو قسم باشد. در روایات ما آمده است که برخی عقل درایه دارند، برخی عقل روایه. برخی سخنران خوبیان، نویسنده خوبیان، انشانویس خوبیان، گوینده خوبیان، تریبون به دست اونها بیفتد خوب حرف میزنن. اینا عقل روایه دارن، چون عقل، معنای عقل، فضیلت عقل برای سخنرانی خیلی خوبه. عدلم به شرح زن، عدل برای انشانویسی خیلی خوبه. اینا رو میگن عدل روایه. وجود مبارک علی ابن ابی طالب فرمود همونطوری که عقل دو قسم است، عقل روایت داریم، عقل درایت داریم. شما بخواید روایات وارد شده در عقل را نقل بکنید، دستتون پره. عقل را بخواهد درایت کنید و رعایت کنید، نه روایت، میبینید دستها خالیه. جریان عدلم به شرح زن، کسی بخواهد عدل را روایت کند دستش پره، بخواهد رعایت کند و درایت کند، خوب عدل فهم باشد، مجری عدل باشد، کارش دشواره. شما به لطف الهی عقل درایه دارید و عدل درایه، عقل رعایت دارید و عدل رعایت. پرهیز کنید از عقل روایت و عدل روایت. این راه پیمایه های 22 بهمن شما نموداری از این معارف باشد و عزاداری عاشورای شما هم به شرح زد، تا انشاءالله عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام و علیه السلام روشن بشود. سالار شهیدان عصر تاسوعا که شد، دید حل حل کنان به طرف خیام حسینی دوباش آمدن. اوباش یه اصطلاح حدیثی است اولا، بعد به کلام راه پیدا کرد ثانیم، بعد تو مسائل اجتماعی راه پیدا کرد ثالثاً. اصل این لغت عربی است. این جمع وبش یا وبش است. این چرک ها و سفیدی های روی ناخن را میگویند وبش، چرک های جامعه را میگویند اوباش. این اوباش که عربی است یعنی چرک های جامعه، عرازل و اوباش همینه. اول تو حدیثه، بعد تو کلام میگن اشاعره این چنین گفتن، معتزله این چنین گفتن، قالت الاوباش. بعد این واژه وبش و اوباش از علم کلام به مسائل سیاست و جامعه هم راه پیدا کرده. میگن اوباش جامعه. اوباش جامعه در دوران اموی و مروانی اینا به سرکردگی شم راه افتادن. وجود مبارک هست امیر از این افراد به عنوان قوغا یاد میکنن که اینها ازش تمعو زاهمون و ازا تفرقو لم یعرفو. اینا وقتی یه جا جمع شدن مورد زحمتن، وقتی پراکنده شدن کسی اینها رو نمیشناسه، ناشناسن. ازش تمعو زاهمون و ازا تفرقو لم یعرفو. وجود مبارک ابی عبدالله به عباس ابن علی علیه السلام فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی. اینا میگن اینه بنو اخترا، اینه بنو اخترا، تو را میخوام عباس، من به فدایت، برو ببین چه خبر. عصر تاسوعا، وجود مبارک قمر بنی هاشم آمد، دید که شمر آمده. چون شمر دید که عمر سعد میخواد کار را مثلا به صلح و اینها واگذار کند، ابن زیاد اصرار داشت کار یک سره بشود، شمر هم در تعجیل کمک میکرد. نامه رسمی از ابن زیاد رسیده به سالار شهیدان، این قاصد به پیش نامه را به عرض حسین ابن علی رسوند. حضرت دید نامه مضمونش این است که باید تسلیم بشید. وجود مبارک ابی عبدالله این نامه را پرس کرد، این پیک به این قاصد عرض کرد، جواب نامه چی شد؟ فبود این نامه جواب ندارد. وقتی قاصد به کوفه برگشت، غضب و خشم اون ابن زیاد پلید بیشتر شد. وقتی اینها روز دوم محرم الحرام حسین ابن علی وارد این سرزمین شد، روز سوم عمر سعد آمد در مقابل خیمه زد. وقتی روز سوم آمد، فاصله کربلا و کوفه، یک قاصد تندرو یک روزه میتواند گزارش بدهد. روز چهارم عمر سعد گزارش کربلا را داد به کوفه. روز پنجم دستور جدید از کوفه به کربلا آمد. روز ششم گزارش نهایی را عمر صد از کربلا به کوفه داد. روز هفتم دستور آب بستن از کوفه به کربلا رسید که وقتی عصر روز هفتم شد کاملا آب بسته شد، اون شریعه فرات جروش بسته شد. روز هشتم گزارش کار را عمر صد به کوفه میداد. روز نهم دستور حمله شبانه به وسیله همین شم رسید. اینا گفت خواستن که حسین ابن علی را یا وادار کنن به تسلیم یا ذلیلانه شهید بکنن. گفتن ما همون کاری که با حسن ابن علی کردیم با اون هم میکنیم. ما فرماندهان و مسئولان گردانهای مختلف از حضرت میگیریم، اطرافش خالی میکنیم، بعد حمله میکنیم، بیرون میگیریم. کار آسان نیست. و وجود مبارک قمر بنی هاشم خوی پرچمدار نام‌آوری بود، از قبیله بنی کلاب بود. شمر اما نام آورد که عباس ابن علی را از حسین ابن علی جدا بکند. گفت اینه بنو اختنا، اینه بنو اختنا، و اما نام آورد. وجود مبارک قمر بنی هاشم و لعنت الله علیک و علی امانه که اتؤمن الله و ابن رسول الله لا امان له، به ما امان میدی، پسر پیغمبر در امان نیست، رد کرد و برگشت. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود برادر چه خبر؟ شاید وجود مبارک قمر بنی هاشم به خودش اجازه نمیداد به صراحه بگوید برای من امون نام آوردن. بالاخره مطلب را به عرض حضرت رسوند. فرمود برو به اونها بگو یه امشبی را به ما مهلت بدن. فإن استطعت ان تؤخرهم ان العشية فافعل. برادر حالا که اینا آمدن به تو امون نام بدن، معلوم میشود که پیشنهادی اگر بدی قبول میکنن. اگر توانستی امشبی رو مهلت بگیر برای اینکه ما میخوایم نماز رو وداع کنیم، ذکر رو وداع کنیم، رکوع و سجود وداع کنیم، یک نماز عاشقانه، رکوع عاشقانه، سجود عاشقانه داشته باشیم. فإنه سبحانه و تعالی یحب و یعلم انی احب الصلاه و کثرت الدعاء و الاستغفار. خدا میدونه من دعا رو دوست دارم، استغفار رو دوست دارم، مناجات با او، گفتگوی با او رو دوست دارم. من دوستش دارم، دوست دارم نماز اینها رو، اگه تونستی این کار رو بکن. و همین کار رو وجود مبارک قمر بنی هاشم رفت. اونا اهانتی کردن، گفتن نماز شما که مقبول نیست. خب بسیار مهلت. زین العابدین سلام الله علیه میفرماد من در اون ایام بیمار بودم، دیدم پدر بزرگوار بعد از نماز مغرب اینا رو در یه خیمه جمع کرد، همه رفتن در اون خیمه. من رفتم دم در خیمه ببینم چه خبر. دم پدرم سخنرانی کرد، احمد و کالله و مران اکرم تناب نبوه و علم تناف الدین قرآن و فقه تناف الدین و جعل تنانا اسماعن و ابسارن و ابسرتن فجعل لامن الشاکرین. خدایا تو ما کرامت دادی، نبوت دادی، ولایت دادی، امامت دادی، قرآن دادی، فهم و فقه دادی، چشم و گوش عقل کامل دادی، توفیق بده ما که شاکر باشیم. اینا رو گفت. بعد فرمود مردم آخرین بیان اینه، فردا در این سرزمین غیر از مرگ خبری نیست و من هم اصحابی از شما با وفاتر ندیدم. شما تابع امام زمانید. من بیعت رو از گردن شما برداشتم. الان شب تاریکه، راه یه طرفه بسته است، نه دو طرفه. هر که بخواد کربلا بیاد میگیرن، اما هر کسی بخواد از کربلا بیرون بره که آزاده. منم بیعت رو بیرون، هر که خواست بره آزاد رو بیرون. این شب است و تاریک است و ناشناس، بیرون. اول امام سجاد فرمود اول کسی که قیام کرد گفت ممکن نیست دست از تو برداریم قمر بنی هاشم. گفت در بین جمعیت عمویم برخاست، گفت ممکن نیست دست از تو برداریم. بعد اصحاب هر کدام نسبت به پیشگاه سالار شیطان عرض ارادت و عرض ادب کرد. حضرت فرمود اگر خواستید برید بالاخره دست زن و بچه هاتون رو بگیرید ببرید، اما زن و بچه های من باشه. اصحاب که حاضر نشدن برن، ولی اگر می رفتن فرزن به زن و بچه هاشون می گفتن، چون زن و بچه بعضی از اصحاب هم بودن، می گفتن به این که خب ما اینجا چون چند تا روستا در اطفون کربلا بود، نینوا، قاضریه، شاطر فراد، این یا اسامی گوناگون یه روستاست یا چند تا روستا. وجود مبارک ابی عبدالله وقتی وارد شد اون نواحی نینوا و قاضریه را اهالی اون سرزمین خرید، بعد به اونها صدقه داد. فرمود من این زمین ها رو از شما خریدم، این زمین ها ملک منه، من از شما خریدم، میخوام تو خاک خودم دفن بشم نه خاک دیگر، و این زمین ها رو هم به شما دادم به این شرط که زائران مرا پذیرایید. الان ببینید این صدامی ها با زائران حسین چه میکنن، همه اینا رو به سر پیغمبر خرید، کل این منطقه رو. بعد فرمود این زمین خودم، من میخوام تو زمین خودم بجنگم، تو زمین خودم شهید بشم، تو خانه خودم شهید بشم، بقیه رو به شما بخشیدم به این شرط که زائرین مرا تا 3 روز پذیرایی کنید، تا 3 روز زائرین مرا پذیرایی. این کار ابی عبدالله. اگر کسی می آمد به زن و بچهش می گفت به این که بیایید ما آشنا داریم، دوست داریم، شما را به این قاضریه نینوا این روستاها برسونیم، این زن و بچه می گفتن همونطور که شما دست از پسر پیغمبر بر نمی داری، ما هم دست از دختران علی و پیغمبر بر نمی داریم، ما هم همراه زینبی. اون مردها، این زنها، کسی در اون منطقه حرکت نکرد، همه موندن. زین العابدین در همون دم در خیمه ایستاده است، دید که وقتی وجود مبارک ابی عبدالله فرمود فردا همه را شهید میکنن، قاسم عرض کرد فردا منم شهید میکنم. فرمود مرد را چگونه میابی؟ عرض کرد احلام در اثر، در کام من از اثر شد. فرمود بر تو را هم شهید میکنم. بعد فرمود این طفل شیرخوار من را هم شهید میکنم. قاسم عرض کرد عمو جان مگه اینا به خیمه میریزن؟ فرمود تا من زنده ام نه. عرض کرد پس بچه شیری که به میدان نمیرود، اگه اینا به خیام حمله نمی کنن چجور بچه شیری شهید میشود؟ فرمود اذا جفت روحه عطشا، وقتی کاملا لب تشته شد میگم ولونی به من بدید سیرابش کنم، میبرم سیرابش کنم، از زیر گلویش چشمه خون میجوشه. حبیب ابن مظاهر اسدی رو کرد به سالار شهیدان، عرض کرد یا ابن رسول الله آیا فردا آقا رو شهید میکنن؟ زین العابدین میفرماد که به من اشاره کرد که آیا فردا این بیمار رو هم شهید میکنن؟ پدرم فرمود نه، زین العابدین رو فردا شهید نمیکنن. لا کیفه به هوا ابو سمانیت ائمتن، او پدر 8 امام است، شما اسرار این صحنه رو نمیدونید. وقتی کاملا مطمئن شدن که باید بمونن، هم بسیار خوب، حالا که حاضر نشدید برید، چون هر مسافر بالاخره یه لباس تمیزی به همراه داره، یه لباس توراه، فبود این لباس بدنتون رو بگیرید، لباس های تمیزی که همراه آوردید اونه بپوشید، یه و این لباس ها رو تمیز کنید، لتکون اکفانکم، چون کسی شما اینجا کفن نمی کن. مستحب است مؤمن با کفن خوب و تمیز به دیار دوست بره، با کفن کثیف، با کفن کم قیمت، با کفن مونده نه، اون لباس های تمیزی که داری اونا رو بپوشی که همون لباس ها کفن شما بشه. لتکون اکفانکم، این لباستون. اینا همه رفتن دور این لباسای عادی رو در آوردن، دور این لباسای تمیز پوشیدن، آماده بودن برای اینکه با همون لباس شهید بشن، تا همون لباس، چون شهید را با همون لباس دفن میکنن، چون لباس شهید همون کفن اوست. هر کدام رفتن در خیمه مخصوص خود، وجود مبارک ابی عبدالله فرمود یک کاری هم جمعاً باید انجام بدید، اون است که این خیمه ها، این تناب ها رو بکنید نزدیکتر، چون فاصله این خیمه ها یه قدی بیشتر بود. خیام اهل حرم زن و بچه در وسط بود، خیام بنی هاشم که محرم بودن اطراف اینها بود، خیام اصحاب که نامحرم بودن اطراف بود. بعد این خیمه ها رو نزدیک کنید، این تناب های خیمه ها رو به هم گره بزنید که این خیمه ها نیفته، تا ما یه قوس کمتری داشته باشیم. اگر دور خیمه ها زیاد باشه، اون برنامه که ما داریم سخته، شما دور خیمه ها را تنگتر کنید، این قوس کمتر کنید، یک دائره را کوچکتر کنید، تا من برنامه بعدی رو بگم. این کارا رو کردم، خیام زن و بچه وسط، خیام بنی هاشم اطراف، خیام اصحاب اطراف. وقتی قوس کمتر شد، فرمود دور تا دور این خیمه ها را بکنید، اینجا نی فراوان است، برید نی بیارید تو این گودی ها آتش روشن کنید که فردا که ما در حال جنگیم دشمن از پشت خیمه حمله نکند. ما که نمیتوانیم از چهار طرف بجنگیم، یه قسمت جلوی خیام باز باشد، پشت خیام حفره باشد که نتونن بیان. همین کار رو کردن، دور تا دور خیمه رو شب کندن و آتش روشن کردن که هیچ کسی شبانه از اونجا نیاید، یک فردام از پشت خیمه حمله نکنن. دو، این خیمه دارالحرب همین بود، در جلوی این خیام که به طرف میدان راه بود، یه راه مشخصی بود که سوارها از همین طرف می رفتن دو می آمدن، دیگه اطراف خیمه ها راه نبود. حالا این در اذهان شریفتون باشد که حالا عصر عاشورا دارن این خیمه ها را آتش می زنن، بچه ها باید فرار کنن، از کدوم را چیور فرار کنن، از کدوم را برن معلوم نیست، راه برای فرار نیست. اطراف خیمه جا گودال کندن، وجود مبارک ابی عبدالله این دستور داد، این کارم کرده. خب برای پاسداری و نگهبانی این اطراف خیام شیفتای مشخصی گذاشتن، کی قسمت شرق، کی قسمت غرب، کی قسمت شمال، کی قسمت جنوب پاسداری بده که مبادا اون اوباش شبانه حمله کنن. لهم دویون که دوی نر، همه رفتن تو خیمه هاشون مشغول راز و نیاز بودن. زینب کبرا از درون خیمه خود آمد با ابی عبدالله گفتگو کرد، عرض کرد برادر، ما در کمال سرفرازی تا اینجا آمدیم، میخوام با شکوه، اگرم اسارت هست با شکوه باشد، اگر شهادت هست هم با شکوه باشد. حالا اگر فردا این 30,000 نفر، اونا حداقل 30,000 نفرن، بیشتر از 30,000 هم نمیشتر، حداقل 30,000 نفرن، اگر این 30,000 نفر حمله کردن، اینا هم حد اکثر 60-70 نفرن، اگر تسلیم شدن، ذلیل شدن، تو رو تسلیم کردن، تحویل دادن، چیکار کنیم؟ ما که نمیخوام ذلیلانه بجنگیم. این سخن را که زینب کبرا فرمود، وجود مبارک ابی عبدالله فرمود نه، المنیت لدنیه، اینا تعهد سپردن، من اینا رو میشناسم، اینا تا آخرین لحظه با من هستن، فداکاری میکنن. این گفتگوی زینب و حسین سلام الله علیهما را رافع شنید که نگهبانی بخش از خیام به عهده او بود. این رفت به حضور حبیب ابن مظاهر پیرمرد این صاحب، گفت مثل این که دختر علی هنوز مطمئن نشده. حبیب گفت که ما میریم تجدید عهد. حبیب ابن مظاهر آمد فریاد کشید یا فرسان الحجاب، همه از خیمه بیرون آمدن، هم بنی هاشم هم اصحاب. حبیب که پیرمرد بود، مورد احترام بود، به بنی هاشم گفت من عرضی با شما ندارم، شما به خیمه هاتون تشریف برید، من با این اصحاب کار دارم. اصحاب آمدن حضور حبیب، حبیب فرمود گویا زینب کبرا مطمئن نیست، بیایید ما بریم تجدید عهد. وجود مبارک حبیب جلو، اصحاب پشت سر، آمدن از دو پشت خیام حرم به زینب کبرا و سایر زن و بچه ها سلام عرض کردن، السلام علیکن یا حرائر رسول الله. بعد گفتن حاضهی اسنت و قلبانکم، حاضهی سیوف و فتیانکم، این شمشیرهای نوکران شماست، این نیزه های نوکران شماست، شب دستور بدن شب حمله میکنیم، روز دستور بدن روز ما کسی نیستیم که حسین علی تنها بذاریم. زینب کبرا از درون خیمه تشکر کرد، بیرون تشکر نیاورد، از همون درون تشکر کرد و دعا کرد و از همه اینها اظهار خوشنودی کرد. این اسعاره ای از جریان شب عاشورا بود، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، فردا اثری از این خیام و جلال و شکوه نمون. السلام علیکم
یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف المرابکه و رحمت الله و برکاته نسألک اللهم و نبوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 پروردگارا تو را به اسمای حسنایت صفات اولیایت صحف آسمانیت انبیا و اولیایت قسم ادراک معارف صحیح و تخلق به اخلاق الهی و عمل به احکامت را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، عزاداران سالار و شهیدان همه را در سایه ولیت از هدایت و حمایت و حفظ خاص برخوردار بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم عموماً احیا و انواتشون مراجع مازین، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح مؤمنان عالم عموماً مراجع مازین، علما، مؤلفان علوم الهی، ذوی حقوق ما، بنیانگذاران مراکز مذهب اهدا بفرما. مشکلات معیشت، اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه امام زمان قضا بفرما. بیماران را در سایه لطف ولیت شفا مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بن نبی و آله و عجل بفرج ما.